سلام بچه عزیز، رولا ابوالحسنی هم فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور. تو این پادکست خیلی خلاصه میخوام براتون راجع به استخوان‌ها و اسکلت صحبت کنم از زیست سال 11 هم. گفتار اول فصل 3 دستگاه حرکتی. خب بچه، اولین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که آقا استخوان و اسکلت یه کوچولو با هم دیگه فرق دارن. اینا رو خیلی‌ها با هم دیگه یکی در نظر میگیرن، در صورتی که یکی نیستن. استخوان بچه‌ها بخشی از اسکلته، یعنی اسکلت یک مفهوم جامع‌تریه و توی اسکلت من هم استخون دارم و هم مثلا میگم غضروف دارم. پس استخون و اسکلت با هم دیگه یکی نیستن و استخون یه جورایی میشه گفت زیر مجموع اسکلته. خب بچه، اسکلت انسان دو تا بخش داره، محوری و جانبی. اسمشون هم واقعا تابلوه دیگه. محوری محور بدن رو تشکیل میده، توی مرکزه. جانبی هم خب توی اطرافه. یه نگاهی هم به شکل کتاب درسیتون بندازید، رنگای اینا رو متمایز کرده. به اسکلت محوری نگاه کنید، جمجمه رو میبینم، دنده ها رو میبینم و ستون مهره رو میبینم و دیگه بقیهش هم میشه اسکلت جانبی دیگه. ببینید بچه ها، اسکلت محوری وظایف مختلفی داره. یکیش مثلا اینه که از مغز و قلب حفاظت میکنه، گفتیم دیگه جمجمه هست و دنده ها. حتی یه جورایی میشه بگی از شش هم محافظت میکنه. علاوه بر این توی جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن هم نقش داره. واضحه دیگه. خب اون اسکلتی که توی صورت وجود داره میتونه توی جویدن و شنیدن و صحبت کردن نقش داشته باشه. حرکات بدنم مثل چی؟ مثلا ستون مهره، اونم حرکت دارن دیگه. گفتیم دیگه بقیه استخونام مثل نم کتف و بازو و زند زیرین و زبرین هم میشن جز اسکلت جانبی. و بچه، واضحه که اسکلت جانبی نسبت به اسکلت محوری نقش بیشتری توی حرکات بدن داره. واضحا ما چنین چیزی رو میتونیم متوجهش بشیم. خب حالا ببینیم که این استخون‌ها چه وظایفی دارن. گفتیم که یکی از وظایفشون حفاظت و پشتیبانیه دیگه، همین الان راجبش صحبت کردیم. ولی خب کارهای دیگه هم انجام میدن. مثلا بچه، توی شنیدن چطور این اتفاق میفته؟ استخون‌های کوچیک گوش توی شنیدن نقش دارن. یادتون میاد دیگه، چکشی، سندانی و رکابی. واضحه که استخون‌ها بچه‌ها به کمک ماهیچه‌ها میتونن باعث حرکت بدن بشن. اینا خیلی واضحه، من فقط دارم اینا رو براتون یه بار دیگه مرور میکنم چون واقعا فهمیدن اینا اصلا چیز سختی نیست. یه جدولی هم داره کتاب درسی، با هم دیگه مرورش کنیم. یه وظیفه رو گفته پشتیبانی، گفته استخونا شکل بدن رو تعیین میکنن و یه چارچوبی هم ایجاد میکنن تا اندام ها روی اونا مستقر بشن. وظیفه دیگهش حرکته که دیگه اینم واضحه، نیاز به توضیح نداره. حفاظت اندام های درونیه، مثل چی؟ مثل قلب، مثل مغز، مثل نخا، مثل شش. اینا رو ازشون حفاظت میکنه دیگه. اصلا ستون مهره از نخا حفاظت میکنه، این دنده ها از قلب و شش و جمجمه از مغز. تولید یاخت‌های خونی، مغز قرمز و استخونا میتونن یاخت‌های خونی تولید کنن. ذخیره مواد معدنی، بچه اینا حواستون باشه، استخونا محل ذخیره مواد معدنی مثل کلسیوم و فسفاتن. کلسیومو که هممون میدونیم، ولی حواستون به فسفات هم باشه. خب برای بار چندم هم میگم، استخون‌ها به شنیدن، تکلم و سایر اعمال هم کمک میکنن. مثل چی؟ مثل هم استخون‌های کوچیکه توی گوش و اینکه استخون‌های آرواره توی تکلم و جویدن. خب حالا استخون‌ها رو بریم طبقه بندی کنیم، ببینیم که انواعشون چطوریه. اول از همه بریم سر وقت شکلشون، بر اساس شکل طبقه بندی کنیم. بچه، یه سری از استخون‌ها درازن، مثل استخون رون و استخون بازو. درازن دیگه. یه سری ها کوتاهن، مثل استخونهای مچ. یه سری از استخونها پهنن، مثل استخونهای جمجمه. و یه سری از استخونها نامنظمن، مثل استخونهای ستون مهره. و بچه، استخونهای بدن میتونن اندازه‌های خیلی متفاوتی هم داشته باشن. مثلا استخون لگن خیلی گنده است، ولی استخونهای گوشه میانی، همون چکشی، سندانی، رکابی، خیلی کوچولو موچولو هن. پس سایزی هم با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. حالا بریم سر وقت ساختار استخون. بچه، ساختار استخون رو با شکل استخون قاطی نکنید، این دوتا موضوع با هم دیگه متفاوتن. ببینید هر استخون بچه از دو نوع بافت فشرده و اسفنجی ساخته شده. یکی شد فشرده، یکم شد اسفنجی. الان یه سری توضیحات رو براتون میدم که اگر پیش زمینه داشته باشی تو همین فایل صوتی متوجهش میشید و یک مروری میشه، ولی اگر پیش زمینه ندارید، حرفای من مسلما براتون اصلا واضح نیستش و توصیه میکنم که یا حالا فیلم آموزشی نگاه کنید یا سری کلاس معلمی بشینید که کامل براتون با شکل توضیح بده. به هر حال بریم ادامه بحث. ببینید بچه‌ها، نکته اول اینه که میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخونی تو استخونهای مختلف متفاوته، هم میزانش و هم محل قرارگیری، حواستون باشه. خب بچه‌ها، این مثالی که ما داریم استخوان رانه و بافت استخونی فشرده در طول استخون رون قرار گرفته و از واحدهای تشکیل شده به نام سامانه هاورس. سامانه هاورس چیه؟ بذار جمله کتاب بخونم. گفته این سامانه ها به صورت استوانه های هم مرکز از تیغه های استخوانی هن که از یاخته های استخوانی، ماده زمینه ای و کلاژن در اطراف آنها تشکیل شده است. بافت پیوندی دیگه بچه ها. پس باید یاخته داشته باشه، ماده زمینه ای داشته باشه و کلاژن. اینجا حرفی از الاستیک نزده، رشته کشسان ازش حرفی نزده، حواستون باشه. خب بچه ها، ماده زمینه ی استخون چیه؟ تشکیل شده از پروتئین ها و مواد معدنی. مواد معدنیش هم گفتیم دیگه، میتونه کلسیم باشه، میتونه فسفات باشه، پس حواستون باشه. بچه، نکته بعدی اینه که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن استخون مثل قزروفه، یه بافتیه که مثلا خیلی متابولیسم کمی داره، یه خون رسانی خیلی ضعیفی داره. اصلا اینطوری نیست. استخون بچه شدیدن بافت پرخونیه، اگر شکستگی باز استخون رخ بده مثلا خون فواره میکنه. و اصلا فکر نکنید که استخون یک بافت مرده یه خیلی کم متابولیسم، نه اصلا اینطوری نیستش. و اتفاقا نیاز داره به خون رسانی شدید و نیاز به این داره که با بیرون ارتباط برقرار کنه. و این ارتباط چطوری رخ میده؟ از طریق اعصاب و رگ‌های درون مجرای مرکزی هر سامانه. نکته بعدی اینه که بچه‌ها، سطح درونی تنه استخوان ران بافت اسفنجی داره. تا الان راجع به بافت فشرده‌اش براتون صحبت کردم، الان میخوام راجع به اسفنجی هم صحبت کنم. و بچه‌ها، سطح خارجی استخوان ران توسط بافت پیوندی احاطه شده. پس درونی شد اسفنجی، بیرونی شد بافت پیوندی. و اگرم به شکل کتاب درسی با دقت نگاه کنید، میبینید که رگ‌ها و اعصاب از راه مجراهایی به بیرون ارتباط دارن. خب بچه، اگر به استخونه رون به شکلش دقت کنید، میبینید که انتهاهاش برآمده است دیگه. و این انتهای برآمده بچه از بافت اسفنجی پر شده. اگر شما یه بار این استخونای مثلا آبگوشت و خورشت و اینا رو یه بار اون انتهاش رو بشکونید، میبینید که حالت اسفنجی داره. و بچه، بافت اسفنجی تشکیل شده از میله ها و صفحه های استخوانی. حواستون به این کلمات باشه، میله ها و صفحه های استخوانی. و بین این میله و صفحات کلی حفره وجود داره، برای همین هم حالت اسفنجی داره دیگه. این حفره ها با چی پر شدن؟ با رگ ها و مغز استخون پر شدن. پس رگ و مغز استخون این حفرات رو پر میکنه. بچه، مغز استخون دو مدله، یا زرد یا قرمز. مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده، معلومه دیگه چربی زرده دیگه، و مجرای مرکزی استخونهای دراز رو پر میکنه. مثل همین استخون رون، توی مرکزش من مغز زرد دارم، توی این خورشت و اینا هم میتونید بیرونش بیارید و میبینید که چه خوشمزه است، حالت چربی مانند داره و اون میشه مغز زرد. ولی بچه، مغز قرمز استخون توی بافت اسفنجی دیده میشه، کارش هم خونسازیه. بذارید یه بار دیگه اینو براتون جا بندازم. ما یک اصطلاحی داریم به نام مغز استخوان، میتونه زرد باشه، میتونه قرمز باشه. اگر زرد باشه، عمدتا از چربی تشکیل شده، طبیعتا کار خونسازی هم نمیتونه انجام بده. کجا وجود داره؟ توی مجرای مرکزی استخونهای دراز، مثل همین استخون رون یا استخون مثلا بازو. دومی میشه مغز قرمز استخون، کارش چیه؟ خونسازیه. کجا وجود داره؟ توی بافت اسفنجی دیده میشه. بچه، شما تصور کنید یه قلمه رو توی آبگوش میارید بیرون، اینو خوردش میکنید، میشکنیدش، توی وسطش چی دارید؟ مغز زرد دارید دیگه. چرا؟ چون که مجرای مرکزی استخونهای دراز رو پر کرده. ولی همین استخون رو بیایید بالاتر، بیایید سمت اون انتهای برآمدش، اونجا رو خوردش کنید، میبینید که اونجا حالت اسفنجی داره و اتفاقا توش هم قرمزه دیگه، زرد نیست. اونجا میشه مغز قرمز و بافتم اسفنجی، حواستون باشه. و نکته بعدی اینه که توی کمخونی های شدید بدن به صورت جبرانی میاد مغز زرد رو تبدیل میکنه مغز قرمز. برای چی؟ برای اینکه مغز قرمز میتونه خونسازی کنه و این کمخونی رو میتونه جبرانش کنه. تو ادامه هم بچه یه شکلی داریم که فوق‌العاده مهم و کنکوریه، ولی من امکانش رو ندارم که تو این فایل صوتی براتون اینو توضیحش بدم، ولی تو مفهومی راجبش صحبت کردم دیگه، خودتون نگاه بندازید، فوق‌العاده مهمه. یعنی این شکل اینقدر طراح کنکور دوستش داره که حد نداره. موضوع بعدی بچه، تشکیل و تخریب استخونه. قبلا هم بهتون گفتم برخلاف تصور عموم، استخون یک عضویه که خیلی پر متابولیسمه و مدام در حال تبادل مواده. اینم بدونید که تشکیل و تخریبش هم همینه، یعنی استخونهای من نوعی درسته که از دور نگاه میکنید میبینید که تراکمش ثابته، ولی وقتی که توی جزئیات برید میبینید که مدام در حال تشکیل و مدام در حال تخریبه. مثل همون تعادل پویایی که توی شیمی داشتیم، واکنش رفت با برگشت برابره. از بیرون که نگاه میکنی انگار هیچ اتفاقی نمیافته، ولی وقتی میری توی جزئیات میبینی که نه اتفاقا پر از فعل و انفعالاته. تو استخون هم همینه بچه‌ها، بس بدونید که استخون خیلی عضو پر متابولیسمیه. من اینو بارها دارم تاکید میکنم که این ذهنیت اشتباه از مغزتون بیاد بیرون. خب بریم سر وقت بحث اصلی. ببینید توی دوران جنینی استخون بچه‌ها یه بافت نرمن و آروم آروم نمک‌های کلسیم بهشون اضافه میشه و اینا رو سخت میکنه. بچه یاخته استخونی تا اواخر سن رشد هی ماده زمینه‌ای ترشح میکنن. برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه توده استخونی و تراکمش افزایش بدن. تراکم استخون همینجوری تا سن رشد در حال افزایشه. ولی بچه بعد از اون آروم آروم دیگه تراکم استخون میاد پایین و پایین تر. یعنی هرچی آدم پیرتر میشه تراکم استخونیش هم کمتر میشه و توده استخونیش هم به تدریج کاهش پیدا میکنه. و بچه بازم تاکید میکنه وقتی میگیم کاهش به این معنا نیستش که چیزی در حال ساخت نیست، نه، اون قسمت تخریبش یه مقداری بیشتر نسبت به تشکیلش، برایندش میشه کاهش توده استخونی. بچه حواستون باشه که سن تنها عامل تعیین کننده تراکم استخون نیست، عوامل دیگه هم تأثیر میذارن. جنس هم مثلا تأثیر میذاره. مردا تراکم استخونیشون بالاتر نسبت به زنا. اینم نکته بعدی. علاوه بر اینا شما اگر به استخونتون فشار بیشتری بیارید و تحت تنش قرارش بدید تراکمش افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر شما ورزش کنید یا مثلا چه میدونم وزنتون بره بالاتر، استخوناتون زخیمتر و متراکمتر و محکمتر میشن. و بچه برعکسش هم هست دیگه، اگر شما استخوناتون رو تحت فشار قرار ندید ضعیفتر میشن، تراکمشون میاد پایین. مثالاش چیه؟ مثلا یکیش اینه که شما ورزش نکنید، یا یه مثال دیگه کتاب درسیتون فضا نورداست، دیدن که توی فضا نوردا چون که توی محیط بی وزنی قرار میگیرن تراکم استخونشون کاهش پیدا میکنه. موضوع بعدی بچه شکستگی های استخونه. شکستگی های استخون دو مدله، یا میکروسکوپی و کوچولو نامحسوسه، یا اینکه نه ماکروسکوپی و واضحه. شکستگی های میکروسکوپی اصلا ما متوجهش نمیشیم و در اثر حرکات معمول بدنه. مثلا شما میدوی یه سری از قسمت‌های استخونت کوچولو میشکنه، خودش هم درست میشه، اصلا متوجه نمیشه چی شد. خب اینه چی؟ اون مدل دیگه شکستگی نه، دیگه شما مثلا یک ضربه بهتون وارد میشه و استخونتون میشکنه، شدیداً درد داره، حرکاتتون مختل میشه و میدونیم دیگه چیه دیگه. اون شکستگی میکروسکوپی است که معمولاً مردم ازش مطلع نیستن، شکستگی بزرگی که همه میفهمن دیگه. خب توی شکستگی‌های بزرگ چه اتفاقی میفته؟ بچه یاخته های نزدیک به محل شکستگی میان یاخته های جدید استخونی میسازن و بعد از چند هفته آسیب بهبود پیدا میکنه. این جمله کتاب درسیتونه. جزئیات این فرایند خیلی زیاده و خب خدا رو شکر دیگه کتاب درسیتونه اصلا توی جزئیات نرفته. یه شکلی هم دارید از شکستگی ناشی از صدمه در سر استخوان ران، که این جمله اشتباهیه. اون چیزی که توی شکل میبینید گردن استخوان رانه، نه سرش. سرش بالاتره. و مورد به هم نوشته تصویر رادیوگرافی از استخوان شکسته ران، و اینم بدونید که شکل الف و ب مربوط به هم نیستن. شکستگی استخوان شکل ب توی قسمت متفاوتی نسبت به شکل الف. موضوع بعدی بچه پوکی استخونه. خب اگر تراکم توده استخونی کاهش پیدا کنه فرد دچار پوکی استخون میشه دیگه. و بچه بازم تاکید میکنم اینطوری نیستش که توی پوکی استخون ما فقط تخریب استخون داشته باشیم، نه، تخریب بیشتر نسبت به تشکیل، پس برایندش باعث کاهش تراکم توده استخونی یا همون پوکی استخون میشه. و بچه کسی که پوکی استخون داره خیلی راحت استخونش میشکنه، مثلا میخواد پله بیاد پایین یا دچار شکستگی میشه. چه عواملی باعث پوکی استخون میشن؟ یکیش کمبود ویتامین دیه که من توی پادکست پزشکی راجبش صحبت کردم. یکیش کمبود کلسیم غذایه، مثلا کسی که لبنیات کافی نمیخورن، مصرف نوشیدنی های الکلی و مصرف دخانیات. اینا چطوری باعث پوکی استخون میشن؟ با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخونا باعث بروز پوکی استخون میشن. و بچه همینطور اختلال در ترشح بعضی از هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار هم باعث کاهش تراکم استخون میشه. موضوع بعدی بچه مفصله. مفصل محل اتصال استخون ها با هم دیگه است. بچه یه سری از مفاصل ثابتن، یعنی استخون ها حرکت نمی کنن. مثالش چیه؟ جمجمه است. استخون های جمجمه مفصل ثابت دارن و اینکه این لبه های دندونه دارشون تو هم دیگه فرو رفت و محکم شده، حرکتی هم ندارن، قشن فیکسن. ولی بچه اینو بدونید که بیشتر مفصل ثابت نیستن و اتفاقا متحرکن و توی این مفاصل متحرک سر استخونا بچه ها توی محله مفصل ها توسط قضروف پوشونده شده. نقشش چیه؟ جلوگیری از ساییده شدن استخونا. دوتا استخون وقتی رو هم دیگه حرکت کنن ساییده میشن. این قضروف نرم لغزنده است و باعث میشه که این ساییدگی رخ نده. مثال مفاصل متحرک چیه؟ یک عالم است، کلی مفصل متحرک توی بدن منه، مثلا چونم زانو، آرنج، انگشت دست و پا، مفصل لگن. بچه اینو اشتباه نکنید، این یک اشتباه رایجه. مفصل لگن مفصلیه که بین استخون ران و لگنه. استخون لگن و استخون ران اسمش هست مفصل لگن. ترجمهش یه جوری شاید غلط اندازه دیگه، بهش میگن هیپ جوینت، مفصل هیپ. حالا به هر حال اصلا خیلی کار به این چیزا نداشته باشید، بدونید که آقا مفصل لگن متحرکه. خب حالا اگر به شکل کتاب درسی دقت کنیم متوجه میشیم که توی مفصلا ما کپسولی داریم به نام کپسول مفصلی. از جنس چیه؟ بافت پیوندی رشته‌ای. بچه‌ها خوب به ذهنتون بسپارید، کپسول مفصلی از جنس بافت پیوندی رشته‌ایه. توی سطح داخلش من پرده سازنده مایع مفصلی رو میبینم. کارش چیه؟ معلومه دیگه، مایع مفصلی میسازه و این مایع مفصلی توی حفره مفصلی جمع میشه. بچه این مایع مفصلیه با اون قضروفی هم که براتون توضیح دادم، این دوتا با هم دیگه باعث میشن که استخونا روی هم دیگه به راحتی لیز بخورن و ما شاهد سایش و استحکاک خاصی نباشیم. بچه نکته بعدی اینه که سه تا عامل مهم وجود داره که باعث کنار هم موندن استخونا میشه. این سه تا عامل چی ان؟ یکیش کپسول مفصلیه که الان براتون توضیح دادم، اون یکی رباته و سومی هم زردپیه. ربات بچه یا همون لیگامان بافت پیوندی رشته‌ای محکمیه که استخونها رو به هم دیگه متصل میکنه. پس بچه ربات یا همون لیگامان استخون به استخون، ولی تاندون یا همون زردپی ماهیچه رو به استخون وصل میکنه. حواستون به این تفاوت باشه، این دوتا رو خیلی با هم دیگه قاطی میکنن. ربات بچه ها فارسیشه، لاتینش هم میشه لیگامنت یا همون لیگامان هم میگن. زردپی فارسیشه، لاتینش میشه تاندون. نکته بعدی اینه که بچه اون بخش قضروفی که توی مفصل براتون توضیح دادم بر اثر کارکرد زیاد، ضربه، آسیب و یه سری از بیماری ها میتونه تخریب بشه، ولی بچه بدن ما دوباره ترمیمش میکنه. ولی یه وقتایی از بچه اون تخریب انقدر سرعتش زیاده، انقدر شدتش زیاده که دیگه بدن نمیتونه ترمیمش کنه و اینجا قضروف مفصل از بین میره و این یک فاجعه است. فرد دچار بیماری مفصلی میشه، آرتروز مطمئنم خیلیاتون شنیدید، و این باعث میشه که مفاصلش، استخوناش رو هم دیگه ساییده بشن، دچار درد بشه، مفصلش دیگه اون عمل کرده قبل رو نداشته باشه و مریضی بدیه، مریضیه که خیلی از سالمنده باش دست و پنجه نرم میکنن و یکی از بهترین درمانهاش اینه که آدم وزنش نره بالا، مدام ورزش کنه و کاری کنه که فشار روی مفاصلش کمتر باشه به واسطه وزن کمتر و به واسطه داشتن عضلات قوی تر. شکل هشتم بچه‌ها با دقت نگاه کنید، خیلی شکل مهمیه. نوشته انواعی از مفصل‌های متحرک. الفو ببینید، مفصل لگنه، یه سرش استخوان رانه، اون سرش هم استخوان لگنه. مفصلش از نوع گویوکاسه است، در جهات مختلف میتونه حرکت کنه. رون شما هم میره جلو، هم میره عقب، هم میره چپ، هم میره راست و هم میتونه به چرخه. حرکت دورانی هم داره. شونه من هم همینه، عقب، جلو، چپ، راست، دورانی. این میشه گویوکاسه. مفصل گویوکاسه دامنه حرکت بسیار وسیعی داره. به رو ببینید، لولاییه. مفصل آرنجه، اون استخونه بالایی بازوه و اون دوتا پایینی هم زند زیرین و زبرینن. و میبینیم که بچه ها با توجه به اون شکل شماتیکی هم که کنارش گذاشته در یک محور میتونه حرکت کنه و مورد پ رو ببینید، مفصل لغزنده ستون مهره رو داره نشون میده و میبینیم که در دو محور میتونه حرکت کنه، ولی خب مفصل لغزنده است و دامنه حرکتش بسیار کوچیکه. همین بچه ها، این یک خلاصه بود از استخوان‌ها و اسکلت زیست 11 میدونم که این پادکست پر از ابهام و گنگی بود، ولی بچه ها باور کنید که تدریس این مبحث بدون شکل خیلی کار سختیه و ایرادش از من نگیرید. پادکست دیگه، خودم میل باطنی این بود که چنین پادکستی رو ضبط نکنم، ولی خب چون شما عزیزان گفته بودید که نیاز به این پادکست دارید، من براتون آمادهش کردم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر بچه ها نیاز به یک آموزش جامع و مفهومی دارید، میتونید از پکیج‌های آموزش مفهومی ما استفاده کنید. اگر من از زیست و بلدید، توی امتحانات مدارس نمراتتون هم بالا میشه، ولی توی تستنی نتایجتون خوب نمیشه، میتونید از پکیج‌های حل تست ما استفاده کنید. اونجا بهتون تکنیک‌های تستنی رو آموزش دادم. و اگرم زیست و مدام فراموش میکنید، میتونید از فلش کارت‌های زیست ما استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به محصولات آموزشی ما به وبسایت نکته زیست مراجعه کنید. اگرم این پادکست رو گوش کردید تا انتها و خوشتون اومد، ممنون میشم که برای دوستاتون هم ارسال کنید، و اگرم خوشتون نیومد پیش خودتون نگه دارید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.